مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 24 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
70 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل درباره امید صحبت کردیم، گفتیم که امید فی نفسه بسیار زیباست و وقتی انسان در بحران قرار میگیره یک دفعه امید رو در وجود خودش طلوع کرده پیدا میکنه. امید یک امید مطلق، یک خورشید نورانی است که در قلب انسان اگر طلوع بکنه انسان به حقیقت هستی پی میبره. این امید مطلق هست، همینجوری آدم احساس بکنه بهتر خواهد شد، اینگونه نخواهد ماند. اگه کسی این احساس رو خیلی شفاف تأمل کرد، تو خودش پیدا کرد، این احساس خیال پردازانه و موهوم نیست، او با حقیقت هستی ارتباط برقرار کرده، با جاودانگی خودش ارتباط برقرار کرده، با دلش تونسته به صورت نامرئی اون جاودانه، حیات جاودانه رو ببینه. کسی که احساس نابودی بکنه، احساس بنبست بکنه، او در اون لحظه نمیتواند نه خدا را ببیند نه جاودانگی حیات رو. دقت فرمودید؟ لذا مطلقا امید رو در دل زنده نگه داشتن و دیدن و یا حس کردن و اثرش رو چشیدن، این یه معنای دیگر حس جاودانگی حیاته، یک معنا و صورت و جلوه دیگری از احساس خداست. آدم احساس بکنه خداوند متعال رو. در این باره مختصری صحبت کردیم، حالا یک کمی ریزتر در مورد امید من صحبت بکنم با یه مقدمه. دنیای ما دنیای آیه هاست. خداوند متعال یه دنیایی رو ایجاد کردن. دیدید میگن دولت الکترونیک، بله، با مثلا ابزار نوین همه کار بکنن، بخشنامه ها بیاد رو صفحه مونیتور رو مثلا کامپیوترشون، نمیدونم دستور میخوام بدن، حتی کسی میخواد پول بگیره پول بده، همه با چی کار کنن؟ با این ابزار کار کنن. میگن در آینده تلویزیون جمع میشه، همه رو اینترنت شخصی خودشون برنامه ها رو، منو در واقع صدا و سیما به آدم ها تحویل میده، زمان خاصی نداره، میگن برای این تا 15 سال دیگه هم بیشتر فرصت نیست و اصلا دستگاهی به نام تلویزیون جمع میشه. دنیا عوض میشه، ابزارها متفاوت خواهند شد. همین الان نسبت به گذشته دنیا در ارتباط با ارتباطات چقدر تغییر پیدا کرده. حالا از یک زاویه شبیه به همین حرف وقتی بخوایم به دنیای خودمون نگاه بکنیم، میگیم خدا مشتی آیه آفریده است و پراکنده است در دور انسانها. همه چیز نام حقیقیشان، نام اصلیشان آیه است. و شما اگه این نام اصلی شد ندونی به نام فرعیش او رو صدا بزنی، این اشتباه کردی. مثل این میمونه که ما فرق بین انسان و برهایی که همیشه مورد گفتگوی ما هستن، فرق اینها رو فقط این بدانید که اینها دو پا دارن، آنها چهار پا. وقتی به شما بگن خب مرغ‌ها هم دو پا دارن، میگه راستی ها، پس هیچی، بعضی ها دو پا دارن بال دارن، بعضی دو پا دارن بال ندارن، بعضی، یعنی در همین حد این تفاوت‌ها رو آدم درک بکنه، معلوم میشه اسم حقیقی انسان رو پیدا نکرده، یه اسم فرعی برای انسان گذاشته و اونم جاندار دوپا. جاندار دوپا یعنی چی؟ مرغ هم جاندار دوپا، این چه اسمی گذاشتی؟ این اسم از حقیقت او پرده بر نمی‌داره. خب شما برگردید به چه موضوعی نگاه بکنید، به این موضوع که اسم حقیقی همه اتفاقهایی که در عالم می افتد و همه پدیده‌هایی که در عالم هست و همه موجوداتی که در عالم هستند چیست؟ آیه. خداوند متعال می فرماید این نظم آسمونا رو نگاه کنید، این یه آیه است. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی چی؟ نشانه. دنیای ما، هستی ما، هستی نشانه هاست. من یه احساسی پیدا کردم، این نشانه است. نشانه چیه؟ چی رو داره نشون میده؟ کلیش رو میتونید بگید خدا، اما جزئیاتش هم کلی توش حرف هست. این نشانه ها به سوی خداست. راهی که از این نقطه تا خدا یک خط ممتد بخوای بکشی، تو کل این راه کلی معرفت هست. میفرماید این که ما شما رو زوج آفریدیم، این یک نشان است، یه آیه است. این چه آیه ایه؟ کسی به این عنوان نگاه کرده؟ یه آیه است. ارتباط بین انسان ها، این یه آیه است. این که کرات آسمان ها و زمین و اینا رو خلق کردیم، یه آیه است. روز و شب رو خلق کردیم، این یه آیه است. یعنی اینا همشون تفسیر دارن، اینا اسم حقیقیشون آیان، مدل‌های مختلف برای بیان‌های مختلفی که ما لازم داریم. دنیای ما دنیای نشانه هاست، به تعبیر دیگری دنیای ما دنیای اشاره هاست. دنیای ما دنیای نشان دادن نیست، دنیای چیست؟ نشانه ها. دنیای نشان دادن کجاست؟ اون دنیا همه چی رو نشون میدن. یوم تبل السرائر، چیزی که تو سر آدمی هم نهفته است اونجا آشکار میشه، حقیقت اعمال آشکار میشه. اینجا هی بشین توی یکی از این سوالا اومده چک و چونه بزن سر این که موسیقی چجوریه، یه دفعه اونجا به صورت یه عقربی در میاد، میگن موسیقی مثلا اینه، حالا موسیقی که شکل عقربه، نمیدونم چه موسیقیه، این اینه. اینجا مثلا نگاه رو شما نمیدونید چجوریه، هی باید سرش صحبت بکنی، بعد تیر مسموم بودنش رو اونجا اصلا میبینی، درسته؟ هر چیزی رو حقیقتش رو تو اون دنیا نشون میدن و هر چیزی در این دنیا هست نشونه است. خطی که نابینایان میخونن چه خطیه؟ بریله. بله، این خط رو شما نگاه کنید، شما الان بلدید این خط رو بخونی؟ میگید حالا ما نیاز نداریم، ما با چشممون داریم آیا ببخشید با چشممون داریم خطا رو میخونیم، رفتیم یاد گرفتیم، دیگه حالا به اون خط احتیاج نداریم. راستش هم خوندن اون خط یه مهارتی میخواد. شبیه به این حرف است که من خدمت شما عرض بکنم، خواندن نشانه ها و آیه ها هم در این دنیا مهارتی میخواد. این مهارت به چند امر بستگی داره. خب مقدمه اول مشخص شد. دنیایی که ما رو احاطه کرده دنیای نشانه هاست، نه دنیای نشان دادن، نه دنیای راحت دیدن. این مقدمه اول رو اگر قبول بکنید، نوعی پیچیدگی در این دنیای اطراف شما وجود داره. این پیچیدگی در اطراف شما به شما میگه که هر چیزی که میبینی یه باطنی داره، هر چیزی که میبینی یه جهت درونی رو داره، در درونش داره یه جهت خاصی رو نشون میده و معانی بسیار زیادی درش هست. به حدی که خداوند متعال اسم مجموعه آیات کریم قرآنش رو میفرماید چی؟ آیه. اینا آیه، اینا هم آیه است. بعد میفرماید آیات آفاقی داریم، آیات انفسی داریم، آیه ها مختلفه. یکی از ابزاری که این آیه ها رو باید بشناسه چیه؟ عقل. یکی دیگه از ابزاری که باید این آیه ها رو بشناسه چیه؟ دل. یکی دیگه از ابزاری که باید این آیه ها رو بشناسه چیه؟ علم. علم درست دا، علمی که مطمئن باشی حرف درستیه. حالا یا عقلت بهت بگه این حرف درسته یا از طرف وحی اومده باشه. آقا اگه یک کسی یه حرفی زده بود از طرف وحی نبود چی؟ عقلت میگه درسته؟ عقلت میگه مطمئن این سخن؟ حالا عقلتو قاضی کن دیگه. چرا کلاهتو قاضی کنه؟ کلاه که چیز نمیفهمه، عقلتو قاضی کن. سه تا ابزار برای این که این آیه ها رو درک بکنیم وجود داره و یک روش. حالا روش رو میتونیم بیشترش هم بکنیم، ولی مجموعش یکیه. یکی عقل، یکی علم، یکی دل، دل پاک. این ستا رو یه مروری بهش میکنیم. اون وقت این ابزار رو به چه شیوهی باید استفاده ازش بکنیم؟ با تأمل، تأمل، دقت. به کارگیری این ستا دقت میخواد، تأنی میخواد، تأمل میخواد، صبر میخواد، بردباری میخواد، حلم میخواد. گاهی برای اینکه این دقت و تأملت زیاد بشه، با عالمان نشست و برخاست کردن میخواد، با عاقلان نشست و برخاست کردن میخواد، با عارفان نشست و برخاست کردن میخواد، با خوبان نشست و برخاست کردن میخواد، با بد آدم نشست و برخاست نکنه، اونا آیه ها رو تو جلوی چشم آدم آدمو به اشتباه میندازن. بعضیا آدمو به اشتباه میندازن. اون آیه که آیه است دیگه، نشون که نمیده همه چیو. که بعضیا همین آیه ها رو میگیرن علیه استفاده میکنن، تبدیلش میکنن به آیه کفر. در سوره یاسین خداوند متعال یه حرفی رو میزنه، حرف خیلی عجیبیه. میفرماید بعضیا رو دیدید چه آدمای بدین، وقتی که بهشون میگی که انفاق بکنید به کافرا، نیار اسمشون میذاره خدا کافر، به کافرا وقتی که میگیم انفاق بکنیم، میدونی چی جواب میدن؟ میگن بریم انفاق بکنیم. برای کی انفاق بکنیم؟ برای کسی که اگر خدا میخواست، خدا که کم نداره، میرفت بهش پول میداد. اومده چیکار میکنه؟ داره از این وضعیت که خدا دنیا رو پیچیده آفریده، که تو در این پیچیدگی نگاه کنی و یه حرفای قشنگی رو پیدا کنی، داره همین پیچیدگی رو نگاه میکنه و از توش یه حرف زشت در میاره. خیلی ها اینجوری هم بهشون و ازا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا، بهش وقتی بهشون میگی انفاق کن، اونهایی که کافرن، کافر یعنی چی؟ پوشاننده چی؟ پوشاننده چی؟ آیه. آیه بهتره. آیه هم همه حقه، ولی آیه بهتره. درسته؟ آیه بهتره. یه کسی داره یه کاری میکنه، این دلیل بر خیلی معلومه ها، دلیل بر چیه؟ این میگه که نه، این دلیل بر یه چیز دیگه است. میاد آیه رو خرابش میکنه. چرا روز قیامت ما کافر نداریم؟ چون خدا همه چی رو نشون میده دیگه، کسی نمیتونه چیزی رو بپوشونه. اما اینجا دنیای پیچیدگیه. تو این آیه ها مثلا نگاه کنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا، برای مؤمنین میدونید چی میگن؟ با مؤمنین اینجوری حرف میزنن، چون میدونن مؤمنین خدا مدا تو کارشونه. اینا میگن همون خدا استفاده سو استفاده میکنن، میگن که انطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا ما قضا بدیم به کسانی که اگه خود خدا میخواست خب بهش قضا میداد؟ من میردم دنبالش، من ثروتمندتر خدا، خدا چرا فقیرش که خودش به جوابشو بده؟ چرا من بدم؟ زورش میاد پول بده، ور میداره این رو تبدیل میکنه به یه حرف کفرآلود. به جای این که اینو بگه، بگه بابا خدا یه لطفی به من کرده، اینو فقیر بار آورده، بیاد در خونه من که من برم چیکار کنم؟ که من خدایی کنم بهش رزق بدم. چون خدا چقدر مهربون بوده، فرصت به من داده منم یه نیمچه خدایی بشم، یه کد خداگری بکنم. برعکس اینو دلیل کفر خودش قرار میده. با اینجور آدمو نباید نشست و برخواست. هر چیزی رو بد تعبیر، نشانه بدی میگیرن. این که شما نباید چیزی رو نشانه بدی بگیری، این حرف، این رشته سری دراز دارد، به حدی که رسول خدا میفرماید که یعنی انقدر مصادیقش متنوع و جاهای مختلفه، بعدی که پیامبر اسلام میفرماید هیچ وقت فال بد نزنید. فال بد یعنی چی؟ آدم یه حادثه میگه این دلیل اینه که اینجوری، ببینی نزن، چیزی رو نشانه بدی نگیر. حتی خواب ببینید، خوابتون رو نباید به کسی تعبیر بکنید که تعبیر بد براش بکنه. حتی خوابتون هم نشانه بد نگیرید، بد به دلتون راه ندید. نسبت به آدما حسن ظن راه ایجاد بکنید، مگر اینکه دیگه حالا دیگه کفرش مسلم بشه دیگه. دنیای ما دنیای نشانه است و برای اینکه انسان نشانه ها رو خوب بتونه درک کنه، ترجمه کنه، از عقلش، از علمش، از دل با صفا و نورانی خودش خیلی باید استفاده بکنه. شما علم چقدر احتیاج دارید؟ آی فدای کسانی که با یک کمی علم به تفسیر هزاران نشانه میپردازن. دیگه نمیتونم با عقل بگم با یک کمی عقل. این طرف روستاییه، یک عقلی داره. طرف 15-16 سالشه، یک عقلی داره. خدا میفرماد من حکمت رو به بچه‌ام میدم. تو حکمت بزرگ و کوچیک نمیشناسن. ببین بچه است، جوان 18 سال است، جوان 20 سال است، یک حکمتی داره، چیز خوب میفهمه، به سرعت حقایق رو درک میکنه. حکمت خیلی ربط داره به عقل و خیلی هم ربط داره به دل. وقتی دل پاک رو کنار عقل نورانی بگذاری، تولید حکمت میکنه. چه خواهد کرد؟ دل پاک و با صفا. ببینید، برای اینکه نشانه ها رو بتونید تفسیر بکنید به درستی، دلتون نباید بد راه بره. هوای نفس نباید داشته باشیم. باید چکار کنیم؟ تعلقات بد خودمون رو بذاریم کنار، تعلقات خوب داشته باشیم. این تعلقات خوب تمام اتفاقهایی که در عالم میفته رو برای ما آیه های قشنگی قرار میده. مثلا من باز هم در روایت بگم، اینقدر تنوع بحث آیه و نشانه بالاست که من مثال هم کاملا میبینید به هم بیربطه، ارتباطی ندارن، تنوعشون خیلی زیاده، اما اینا در هر کجای عالم و هر گوشه عالم یه جورایی نشانه است. بعضی از دنیا میرن، اون دنیا خدا بهشون میگه که خب چرا آماده نبودی برای مرگ؟ میگه خب یه دفعه ای شد، اون یه دفعه ما رو کشتی. خدا میگه صبر کن، کجا یه دفعه ای شد؟ تو دو ماه پیش، تو پارسال، سال قبل همسایه سر کوچه‌تون فوت نکرد؟ چرا؟ اون نشونه اول بود. خب اون بله نشونه اول بود، همین یه دونه نشونه رو دادی ما رو کشتی؟ نه، پسر خالتم 6 ماه پیش از دنیا رفت، هم نشونه دوم. خب همکارتم که ماه پیش از دنیا رفت. ستان من به هر کسی 3 بار هشدار میدم قبل از اینکه ببرمش. آخه ما نگرفتیم، آیه گیریت خوب نبود. من تو ورطه خطرناکی دارم صحبت میکنم، چون ممکنه این حرفایی که من میزنم خیال پردازی رو توسعه بده. میدونم خطرناکه این حرفا، چون ممکنه این حرفا سوء ظن رو افزایش بده. برعکس، حالا من به شما عرض میکنم چیکار کنیم هیچ وقت آیه ها رو بد برداشت نکنیم. آیه زیاده، چی داره میگه خدا؟ با هر اتفاقی چی داره میگه خدا؟ بابا خدا داره با آیه با آدم ها صحبت میکنه. سبک خدا اینجوری، این سنت خداست. این کلمه اینقدر محترمانه بود اونجوری گفتیم. این سبکی خداوند متعال اینجوری رفتار میکنه. آیه خونی خودش خیلی خوبه. من تو این فیلمایی که گاهی از اوقات پخش میکنن از مشرق زمین، یه دقتهای انسانی توش هست که انصافا تو فیلمای مغرب زمین اینجوری نیست. حالا اکشن از نوع شرقیش که خودکاری میکنن، از یه گوشه نگاه مردمه که چشم او میفهمه این الان میخواد چه حرکتی رو انجام بده، ضدش رو اجرا میکنه. این قدرت مطالعه حوادث اطراف روزگارش خیلی رفته بالا. آیه خونیش خوب شده. خب آیه ها لایه های مختلفی دارن. مهمترین چیزی که ما تو آیه ها میخواییم دوست داریم تفسیر بکنیم و بفهمیم قصد و غرضهای خداست. برای اینکه این آیه ها رو خوب بخونیم، عقلمون رو باید تقویت کنیم. عقل چجوری تقویت میشه؟ دیگه بنا نشه سوالا رو ادامه بده دیگه. ولی خب چیکار کنم، سوالت خیلی وحشتناک، لازمه من باید جوابشو بدم. هر چی به هوای نفس کمتر گوش بکنی و عاقلانه تر زندگی کنی، عقلت قوی تر میشه. هیچ جا خلاف عقلت عمل نکن. هر جا مطابق دلت عمل بکنی، خراب میشه. من یه داستانی بگم، یه آدم حسابی برای من تعریف میکرد، جالب بود. یه آدم حسابی به من میگفتش که من اصلا نمیدونستم ایشون با امام ارتباط خصوصی هم داشته، با اینکه مشهورم هستا، یعنی بگم اسمشون رو اجمالا احتمالا همه تون بدونین، ولی اصلا به این عنوان مشهور نیستش که امام مثلا به ایشون علاقه ای داشته و اینا. چقدر هنر آدم پنهان کنه این چیزا رو، این افتخارات رو پنهان کنه، واقعا خیلی مردونگی میخواد. ایشون میفرمودن که رفته بود این فلان موضوع داشت توی قصه ای میگفت، سر یه حادثه رو داشت تعریف میکرد، میگفت که تو همون قصه دیدار آقا امام پیغام دادن فلانی تو حسینیه هست نشسته اون پایین، بگید بیاد بالا، فلانی بیاد بگید بیاد بالا تو این دیدار پیش من بشینه. از خب خیلی افتخار یه بار آدم پیش امام بشینه، اینا خیلی خوبه آدم بکو، همه پسرخاله و دخترخالاش میتونه عکسشو نشون بده. بعد میگه که من اومدم برم، دیدم بعضی ها از اطرافیان مثلا حالا دفتر و اینا خوششون نمیاد، حالا آقا این همه به من اظهار لطف بکنه و اینا ناراحت شدن. من گفتم حالا برم یا نرم، گفتم بهتری حرف امام، دیدم از دو جهت دارم احساس مبارزه میکنم، از یه جهت امام گفته بیا، خب ببین حرف امامه، با کله میتونیم بریم دیگه، به هیچی دیگه نگاه نکنیم، از یه طرف حالا بعضی هم خوششون نمیاد، دل اونا رو رعایت بکنیم، حالا چرا باید چوب تو لجن جوب اونا بزنیم که اینا حسادتشون ناراحتشون تحریک بشه، بذار دل اینا رو به دست بیاریم نریم اینا خوشحال بشن توی مبارزه. حالا شما بودید توی مبارزه به کدوم قاضی مراجعه میکردید؟ ایشون میگه من به عقلم مراجعه کردم. گفتم تو کدومو عاقلانه تر میدونی؟ عقلم گفتش که کدومو دوست داری؟ گفتم والا دلم میگه برو، خوشم میاد خب پیش امام بشینم. گفت خاک بر سر دلت، هر جا خلاف دلت عمل کنی به نفعت. گفتم قبول نمیشم، نشستم و نرفتم. گفتم ای پیش امام نرفتی؟ بشین. گفتم نرفتم چون دلم میخواست دیگه. دیدم این فعلا یه چیزی ما اینجا گیر آوردیم، اونم دل خودمونه، بس اینو روش کم کنیم، حالا زورم به هیچ کی نمیرسه، اینجا اینو روش کم کنیم. گفتم آخه نتیجه گفت واقعا یک نتیجه خوبی داشت. گفتم چه نتیجه؟ گفت یک حال خوشی پیدا کردم اون روز که نگو، آقا نشسته گریه کرده میگه نتیجه خوبی داشت. چجوری آدم عقلش رو زیاد بکنه؟ هوای نفست، هوای نفس و عقل با هم دیگه دشمنن. هر جا هوای نفس خودتو زدی تو سرش، این عقل قوتش بیشتر میشه، عجب آدم عاقلی میشه. وقت این عقل قدرت پیدا بکنه فربه بشه، نتیجه چی میشه؟ آیه شناس میشه، آی اصلا میگیره تو هوا، اصلا او آی نمیخواد علم غیب، نمیخواد به خدا، اینا علم غیب نیست، خیلی هاش آیه شناسیه. یه دعا کنم، این ما که جلسه‌مون دیگه در مورد دعاست، دعا کنیم، زیاد دعا کنیم. خدایا ما رو دریافت کنندگان معانی آیات متنوع و متعدد و بی‌نهایتی که در اطراف ما قرار دادی قرار بده. خدایا ما رو دریافت کننده و فهم کننده همه آیات خودت قرار بده. خب همه که نمیشه، میشه جز 14 معصوم، 14 معصوم هم 14 تا معصوم بیشتر نیست، آمارش زیاد نمیشه. بعد از 14 معصوم دریافت کننده همه آیات خودت قرار بده. عقل، یکی عقله برای دریافت آیه ها، دیگه چیه؟ علمه. بعضی وقتا الهامات قلبی تو و دریافت های ذهنی تو میگه این آیه نشانه آن است که من الان نباید نماز بخونم. عرفان بازی در میره برای من، نماز داد بخونی؟ این علم باید به جلوی بزنه تو گوش عقل تو. علم خوبیش به چیه؟ آقا تو آدم بکشی، نفس زکیه بیگناه بکشی، با الهام شده بهم، چه الهامی؟ بعضی وقتا آدم میاد چیکار میکنه؟ نداشتن علم به آدم ضربه میزنه. خیلی جا هستش که آگاهی نجات میده آدمو. من نشستم دارم تسبیحاتمو میخونم، بعد از نماز بابام صدا میزنه، بابام حس معنوی نداره، اصلا هیچی نداره، ساکت باش بابا میام دیگه، داریم با خدا صفا میکنیم، حال میکنیم، نمیفهمه اصلا. ببین اگه علم داشته باشه میفهمه الان باید تسبیحات عربش بزنه، تسبیحات از ذرا رو زمین، بابای کافر عرق خورشو بره بگه بابا چشم بفرمایید. این دو علم درست میشه. علم هم باید باشه که عقل رو تنظیم بکنه. ابزار دوم برای دریافت آیه ها علمه. هر کدوم از اینا فدات بشم تنهایی هم فایده نداره. وا هی تو عقل داشته باشه، هی تو عقل. برای آدم عاقل یه لیوان علم بهش بده، یه دریا ازش استفاده میکنه. ولی بازم باید این باشه، بالاخره نمیشه نباشه. باید علم باشه. از اون طرف، طرف عاقل نباشه، علم بهش بده، همین علم رهزنش میشه. همین علم موجب که مثل الحمار یحمل و اسفارا. خب مرتبه سوم برای اینکه آیه شناس بشیم باید چیکار کنیم؟ دل خودمونو پاک بکنیم. دلو پاک کردی آقا به هر سوی رفت درو همون درسته. خیلی این حرف خطرناکه. اول اون دوتا رو گفتم، عقل و علم باشه، بعد دلت تمایل پیدا کرد، تمایلش درسته. اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. دل مؤمن به یه کسی علاقه من بشه، علاقه من نشه، خیلی باید پرهیز کرد از استفاده بیبندوبار از گرایش های دل. خیلی باید پرهیز کرد. اینقدر به دلت نه بگو تا این حسابی ورزیده بشه. طرف هیچی به دلش نه نمیگه. البته بعضی هم یه صفایی دارن، صفای باطن بعضی ها رو حساب بکنین. چون تو ممکنه یادم بی نماز پیدا بکنین، ولی یه باطنی داشته باشه. یه کسی میگفتش که من، یک روحانی بود یه جایی، مسئول عقیدتی بود، از خاطرات خودش برای من نقل میکرد خصوصی. میگفت یه آقایی بود اونجا مسئولیت داشت، آقای دکتر مهندس فلانی، از طاغوتی های درست حسابی بود، همه باش مخالف بودن، من رفتم باش رفیق شدم، دیدم نه این آدم درستی. البته خودش به من گفته بود من جز ماه رمضان نماز نمیخونم، ولی آدم درستی. گفتم گفت نه درست بود، آخرش هم درست شد، من فهمیدم این آدم درستیه. خب اصلا آقا هر کی بی نماز باشه ممکنه درست باشه. ببین یه کمی جواب این حرفا سخته، من چیکارش کنم؟ ولی آره، خب این که بی نمازی رو ترویج میده که، تو هر چی میگم تو که میگی یه چیزی رو ترویج میده، چیکار بکنم؟ میخوای نزنیم حرف اصلا؟ خوبه اینجوری؟ بالاخره این هست دیگه، استثناء همه جا پیدا میشه. طرف ممکن نمازم بخونه دلش پاک نباشه. دل اگر پاک باشه از هوا، هوایی جز هوای خدا به دلش نخواهد اومد. این دل با آن عقل، با آن علم، ستا دست به دست هم بدن آیه شناس میشن. وقت آیه شناسی، البته اینا در تأمل در آدم خیلی دچار اشتباه میشه. خدا هم نشسته مربی توه، با تو همین کارو داره. گرفتی اینو؟ نگرفتی؟ دوباره گرفتی؟ نگرفتی؟ اینجا که غلط گرفتی که میزند زمین بلند. درست گرفتی حالا؟ حالا درست گرفتی؟ دیگه باید کار میکنه دیگه، تا آخر اون فقط برای همین که این آیه ها رو بگیری. درست شد. اما این آیه ها چند جور هستن؟ میخوام در مورد امید صحبت کنم. ربط امید و با آیه ها هر کی گفت جایزه داره، پیش خودش گفت با خودش هم جایزه بده. ربط امید با آیه ها چیه؟ حالا الان صحبت میکنیم. آیه ها چند جور هستن؟ آیه های ثابت، آیه های متغیر. آیه های ثابت، آیه های حادث. یه اتفاقی میفته، این اتفاق یه آیه است. شب و روز ثابته، اینم یه آیه است. شما ببینید وقتی خورشید میگیره باید نماز چی بخونید؟ چی؟ نماز آیات. ماه میگیره نماز آیات. اصلا نماز داره. بعضی از اتفاقات اینقدر نادرن نماز آیات داره. اسم نماز گوشه نماز آیات. یعنی تواضع بکنی به آیه های خدا. خدا آیات دم آیات گرم. همین دیگه. تو قبول داشته باشی دنیا دنیای آیه است. بعضی از آیه ها ویژن دور که نماز دارن. نماز ازشون بخونی. آیه ها ثابتن، آیه ها حادثن. آیه های ثابت ویژه هستن، عمومی هستن، تکراری و فراگیر هستن، اختصاصی و موردی هستن. آیه های حادث، حادث میشن، موردیان، به نفع شما هستن، ضد شما هستن، شما رو تو مشکل میندازن، شما رو توی نمیدونم شادی میندازن. اینا همه آیه هستن. چند جور آیه آدم باید بگیره؟ بعضی ها خیلی رشد بکنن آیه های متغیر رو درک میکنن، بعضی ها بیشتر رشد میکنن آیه های ثابت رو هم درک میکنن. خیلی آیه های ثابت رو درکش خیلی مهمه. از شب و روز چی دریافت میکنی تو؟ حرفای خدا رو در باطن این شب و روز چی میبینی؟ میدونی بعضی ها چقدر آیه گیریشون قوی میشه؟ در و دیوار باشون حرف میزنن، رد میشه از پیش گیاه، گیاه باش حرف میزنه. اصلا دیگه این چی دیگه؟ بفرمایید شما دیگه مرخصید آقا، شما دیگه اینشون فوق تخصص آیه شناسی شده، اصلا صدای ثابت هم باش حرف میزنن، اتفاق نمیخواد بیفته، حرکت نمیخواد صورت بگیره، اشیا آین، اشیا خودشون مستقیم دارن حرف میزنن، چه حرفایی باش میزنن. خیال پرداز نشی با این چه حرفایی که من دارم میگم. بعضی از آیه ها پنهانن، بعضی از آیه ها آشکارن. یه آیه هایی آیه های آشکارن، بعضی اون وقت هستن یه آیه های آشکار رو نمیگیرن و با این آیه های پنهان رو بگیرن. قدرت بعضی ها ولی بالاست آیه های پنهان رو بگیرن. این ربط این بحث آیه ها با رجاء چیه؟ آقا آدم برای امیدوار شدن نیاز به چی داره؟ نشونه داره. کدوم نشونه ها رو شما برای امید خودتون استفاده میکنید؟ حاج آقا ما بگیم، بفرمایید. ما اگر آقا امام زمان امشب بیاد تو خوابمون بگه فلانی من شما را خیلی دوست دارم، ما اینا نشانه میگیریم که امام زمان ما را دوست داره. خب من به این آقای نشونه دیگه بگم، مثلا تو اگر ببرن جهنم داغ باشه اینو آیه میگیری برای اینکه جهنم داغه. خب من خدا آمد به قبل دیگه نشونه نیستش که همیشه نشونت دادن. البته من اینجوری دارم میگم لنگش کن، خودم آدم ضعیفی هستم، بذارید دعا کنم. شما الهیام میگید خدایا اعلام رضایت امام زمان علیه السلام رو به ما برسون. خب بعضی ها دنبال نشانه های خیلی درشت و مشخص و اینها هستن، بعضی از نشانه های ریز هم استفاده می کنن. خوابها خیلی از اوقات جنبه آیه دارن. پیامبر گرامی اسلام صبح یارانشون رو می دیدن، حلم مبشرات، کسی خواب چیزی دیده تعریف بکنه، بله من خواب دیدم دیشب تو بهشت داریم قدم می زنیم، باریکالله این نشونه اینه که اینجوری اونجوری. چقدر آیه های خوبی خدا تو خواب برای مؤمنین می فرسته. البته بعضی ها خواب دیدنشون خیلی قوی، دست به خواب دیدنشون خوبه، بعضی هم نه اساسا نه. این دلیل بر نمیشه که خوابای خوب میبینه آدم بهتریه حتما از اون کسی که اصلا خواب نمیبینه، ولی خواب و بیداری ارتباطهای خوبی دارن. انشالله روح خودتون رو روزهای خلاصی بهش بدید که شبها با یه آرامشی بخوابید که بتونه خوابهای خوب بیشتر ببینه. حالا بعضی هم ممکنه خواب خوبی نبینن، وضع خوابیدن و غذا خوردن و زمان خواب و خیلی از فشارهای دیگه هم بستگی داره، ولی تو خوابها نشانه های خوبی سراغ آدم میاد. این دیگه واضح ترین نشانه هایی است که یک کسی بخواد بگیره، همین خوابها هستن. غیر از خواب تو بیداری اتفاقهای بیجان زیادی در اطراف آدم میفته، یه هویی اونها آیه هستن. اتفاقهای مداوم هم اینها همه آیه هستند و نشانه. این نشانه ها رو آدم میگیره. شما برای امیدوارتر شدن به چه جور نشانه هایی تاکید میکنید؟ نیاز به چی دارید؟ خدا میفرماید من میترسم این بنده خودم رو توفیق نماز شب بهش بدم بگه ببین این نشونه است، برای این که ببین خدا ما رو تعبیر کرده. رای نداره دیگه، افتاده دنبالمون، اصلا دیگه داره میندازه، اون اصلا مورید ما شده. میگه بهش چی کارش کنم، بهش توفیق بدم؟ این بد جور نشونه گیری میکنه. میگه ببین ربی اکرمه، میگه من بزنمش، میگه ربی اهانن، خدا به من اهانت کرد، دیگه منو دوست نداره. بابا آخه این چه حرفیه؟ سوره فجر میفهمم چه این چطور طرز برداشت کردنه. من یه ذره به بی احترامی میکنم، یعنی بلا بهت میرسونم، میگه خود این نشانه از خدا به من بی احترامی کرد، این نشانه از خدا دیگه منو دوست نداره. میگه آقا خدا منو دوست نداره. میگم نشونه‌اش چیه؟ یه نشونه‌هایی میرانم خندش میگیره. خب پس هر چیزی رو نشونه هر چیزی قرار ندیم. پیشنهاد من براتون دارم چیا رو نشانه قرار بدیم برای امیدوار شدن به خدا. الهی لو عرد توانی لم تهده، خدا اگه تو میخواستی منو ضایع کنی پیغمبر برای من نمیفرستدی، پس منو دوست داری. ای بابا خودتو تعویل بگیر، اینجا پیغمبر فرستاده، حالا تو میگه ابولهب بشی. برو کنار ببین بابا، من دارم درست نشونه گیری میکنم، برو کنار، نشانه فهمی میکنم. خدا پیغمبر رو فرستاده پس منو دوست داره. دریافت بکنید نشونه ها رو ببینید، واقعا وجودتون گرم میشه از محبت خدا به خودتون. آقا شما همین که بلند میشی میای این جلسه، نگاه نکن به سخنران دم پیتی جلسه‌تون، یه لحظه یه جلسه‌ای داری میری اسم خدا پیغمبر روشه دیگه، تو که به نیت خوبی داری میری، بلند میشی اینو آیه میگیری برای اینکه خدا دوستت داره. خودت آ من خودم این کارو کردم. باشه بالاخره حرفای هدایتی به گوشت رسید. امام علی علیه السلام هدایت خدا رو مایه رجاء خودش قرار میده. خدای تو اگه می‌خواستی منو خارم بکنی که هدایتم نمی‌کردی، پس تو منو دوستم داری، پس تو منو نمی‌خوای خارم بکنی. جشن میگیره، امیدوار میکنه خودشو. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، اگه تو می‌خواستی منو مفتضح بکنی منو تو دنیا معافم نمی‌کردی از عذاب. خب یا امیرالمومنین، خدا همه رو معاف میکنه از عذاب، پس خدا همه رو دوست داره. حالا تو چرا استدلالای اینجوری میکنی؟ من دارم آیه ترجمه میکنم. ترجمه آیه یه ویژگی خاصی داره، ممکنه تعمیم پیدا نکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد خدای این که تو این دنیا به من فرصت دادی یعنی منو نمیخوای مفتزهم بکنی، من تو منو دوست داری. بابا خودتون رو به خدا امیدوار بکنید با این دلیل که خدا شما رو خلقتون کرده، با این دلیل که خدا به شما پیغمبر داده، با این دلیل که خدا این حرفا رو به شما رسونده، پس به شما خیلی علاقه داره. این کار امیرالمؤمنین، ترجمه امیرالمؤمنین از آیه ها و نشانه ها چیا رو داره میگیره؟ آیه برای تقویت امید خودش. گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست. لیلی رو داستانش رو دیگه میدونید دیگه، خیلی تکراری شده. ضرب المثل، لیلی برداشت ظرف اینو گرفت زد به دیوار شکست، گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست. پس من علاقه داره، اینو مایه ارادت او به خودش دونست، نمیتونه غیر از حسن زن برداشت دیگری درباره معشوق خودش بکنه. تو داستانهای عاشقانه چرا اینو آوردن؟ ربطش به بحث ما چیه؟ دل. یادتونه گفتم دل پاک باشه، دل عاشق خدا هیچ وقت سوء ظن به خدا که پیدا نمیکنه، هیچ از هر چیزی بهترین برداشت رو برای خدا میکنه. میترسونمتون ها، یه وقت زیاد اینجوری نشیدا، دیدی خدا عزت یکی تق میزنه. اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست. لیلی خوب می آدم باله، یکی محکمتر بزنی میره میره بازم یه حرفا میزنه تق محکمتر. اگر با دیگران یکی دیگه بزن ببینیم این میگه بازم. یه دفعه سومی خدا چه اینجوری میکنی؟ ای ما این چیره میشیم تا وقتی دلت بخواد میکنی. یک کوره در رفت، این زیاد عاشق نیست. خب همین خواهید حدود خدا رو بهش نشون بدید. خدایا اگر با دیگرانش بود میلی بله، ولی نه اینقدر رود، یعنی نمیشه آخه به خودم گفت روش رو زیاد نکنه. یعنی خدا بالاخره ظرفیت آدم ها رو مراعات میکنه، منتها شما بیا ظرفیت از خودت نشون بده، بگو منو دوست داره. آقا ما یه خطایی کردیم، این خطای ما داره موجب عقوبت ما میشه، بگو پس خدا منو دوست داره که خطای منو تو همین دنیا داره عقوبت میکنه. هیچ وقت از حسن ظن خدا دست بر ندارید. تا اینجا چند تا عامل برای حسن ظن گفتم. حسن ظن یک خوب ترجمه کردن است برای آیه ها. من از کجا به تو حسن زن پیدا میکنم؟ از اینکه تو پیغمبر بر من فرستادی؟ از اینکه منو خلقم کردی؟ از اینکه صفات خودتو میبینم؟ از این نشانه هایی که در اطراف من هست؟ حسن زن نتیجه ترجمه خوب آیه هاست و خدا شاید ما هر روز باید آیه هایی رو ترجمه کنیم برای خودمون خوب به زیبایی با اون ستایی که عرض کردم تا حسابی ایمانمون تقویت بشه. اما عامل چهارم برای حسن زن، برای خوب ترجمه کردن آیه ها چیست؟ چند تا گفتیم عامل؟ البته با واسطه گفتیم، گفتیم این ستا عامل، عامل خوب فهمیدن آیه هاست و خوب فهمیدن آیه ها نتیجه چیه؟ حسن زن. عامل چهارمی که حسن زن می آورد و قدرت ترجمه آیه ها را به خوبی بالا می برد چیست؟ دقت کنید، این در میارید از این کلمه الهی ما از اون نکت تردنی. من فکر نمی کنم تو منو ردم بکنی. حسن زن رو می بینید فی حاجتن، در حاجتی که خدای من فکر نمی کنم تو این حاجت منو رد کنی. چرا؟ چرا فکر نمی کنی؟ قد افنی تو عمری فی طلبها منک، عمرم رو پاش گذاشتم، یه عمر اینو ازت خواستم. چی امید آدمو بالا میبره؟ عمل، عمل. آقا کار کنید امیدتون به خدا میره بالا. دیدی یه مدتی دچار سوء زن شدی، آقا شروع کن نمازتو اول وقت ببند، کار خیر، صدقه، یا علی کار خوب، خدمت، مبارزه با هوای نفس. مبارزه با هوای نفس هم که من قبلا گفتم خیلی ساده است. خوشت اومد، او آقا میخواست بری پیشه بشینه پیش حضرت امام، دید نفسش خوشش میاد، گفت خب نمیریم. رفته بود تا آخر، خب نمیریم. شما هم دیدی این فیلم خوشت نمیاد، خاموش کن اون فیلم رو ببینی، همچی به جایی هم نمیرسی. اون خیلی جا میرسید، اما جانه عمل انجام بدیم، عمل انجام بدیم، حسن ظنمون به خدا میره بالا. آقا ما همه رو گفتیم، یه دعا کنم محکم آمین بگید، خدایا اینایی که ما فهمیدیم به خاطرش روز قیامت ما رو مؤاخذه نکن. خدایا ما اینا رو فهمیدیم، تو ما رو ببخش و بیامرز. یعنی ما رو ببخش که اینا رو فهمیدیم و بعد آقا مثل تو از الان بنا داری عمل نکنی. بله بله معلومه ما پا نداریم بریم این راه ها رو، باید خدا خودش بهمون بال بده. چقدر قشنگ این گدایی های اهل بیت، یه ترجمه برخی از فرازهای ادعیه اینه، خدایا من، خدایا من پا ندارم بیام، به من بال بده بیام. نمیگه خدا پا بهم بده بیام، میگه پس بال بده بیام. خب شد تو پا نداشتی، اسی بیشتر هم خواستی. خدای من عمل ندارم، تو به فضلت منو ببر. خب این فضل که میشه بال، چون اگه پا هم بدی به این بابا با چقدر آدم میتونه بیاد. خدای من ماشین ندارم برم مشهد، یه هواپیما اختصاصی به ما عنایت بفرما. این یعنی این دعاهاسا، شیطنت رو تو دعاها رو میبینی، همچنین جیگر آدم حال میاد. به خدا کسی با اینا یک کمی انس بگیره، اصلا نمیتونه با چیز دیگه سرگرم بشه، اصلا نمیتونه. اون وقت مثل امام سجاد صدا میزنی استغفر و که من کل لذتین به غیر لذت ذکرک، خدای من استغفار میکنم، یعنی حالم به هم میخوره از هر لذتی غیر از لذت ذکرتو. عمل انجام بدیم، حسن ظن ما رو بالا. در میان اعمالی که حسن ظن ما رو بالا میبره، کدوم عمل حسن ظن ما رو بالا میبره؟ دعا. دعا یکی از اون عملای وحشتناکه. هر روز برید در خونه خدا، از خدا یه چیزی بخواید، بعد وایم نسید بگیرید، برو لبخند بزن. ببین چند سال تو اینو داری از خدا میخوای؟ 20 سال. 20 سال داری از خدا میخوای؟ 20 سال مثلا از خدا خونه میخوام. ای هنو خدا به درده؟ نه نه از یک خوشحالی. این داره تبدیل میشه به حساب سپرده بلند مدت. بعد حساب سپرده بلند مدت یه جوری که خدا همه خزانش هم بده بده ایشو پس نمیتونه بده به بندش. قلوف دارم میکنم و حرف غلطه، خدا که خزانش بی نهایته، ولی تو بگی معنا رو. اگه یه حاجتی از خدا خواستی نداد، لازمش این شد که عمر تو براش بذاری قدر بدون. آج آقا ما چیکار کنیم؟ ما حاجتی میخوایم، خدا زود میده. ای بیچاره ببخشید، یعنی چیکار کنم دیگه؟ یعنی احساساتی شدم. هر حاجتی میخوای خدا زود بد میده. چرا گفتی آج آقا؟ ای بیچاره خدا دوستمون داره، مهربونه. بله، ولی معلوم شد تو حاجتهای درست حسابی نداری. چون اگه یکی از حاجتات این بود که خدایا من رو هرچه زودتر به ملاقات خودت پیش از زهرا ببر، خب تا حالا مرده بودی دیگه. اگه این حاجت رو خواستی من رو بگی، همچه حاجتی نخواستی. حاجتهای عمری بخواید، عمر پاش صرف بشه، یه عمر. یه حاجتهایی داشته باشید، یه عمر خرج. آقا هر روز صبح دعای عهد رو بخون. ببین من چی دارم بهت میگم. ما یه عمر بذاریم بعد داری از دنیا میری. الهی ما از اون نکت هر دنی فی حاجت قد افنی تو عمری فی طلبه ها منک. اینو حضرت امام میگفت، فرمود بعد از 40 روز بعد از منم دعای عهد بخونید. یه عمر حضرت امام به خدا صدا زد، خدا خدا ببین دارن چی میگم، اگه من مردم منو زنده کنی آقامو ببینم. آ ببین دارم بهت میگم، یه عمر هر روز اینو گفت. بعد این موجب میشه که حسن زن خدا ما که داریم میریم، ولی تو راحت نمی کنی. من یه عمر اینو ازت خواستم، یه عمر خواستم هر روز اینو. حاجتهای عمری. خدایا منو تو صحرای محشر معطل نکنی. این یه عمر اینو ازت خواستم، عمرمو پای این حاجت تو خودت میدونی. بعد آدم با حسن زن از دنیا میره. خب نتیجهش چی میشه؟ اگر کسی یه حاجتی رو یه عمر از خدا خواست، بذارید این جمله رو دوباره از اول میگم، این خیلی دقتش بالاست. اگر یه کسی یه حاجتی رو یه عمر از خدا خواست، بعدن خدا این حاجت را حتما به او میدهد. فایدهش این است که حتما این حاجت را خواهد گرفت. نه راضی نشدم دوباره بگم. اگر یه کسی یه عمری حاجتی رو از خدا خواست، نتیجه قشنگش اینه که حتما خدا این حاجت رو بهش میده. نه نتیجه قشنگش این نیست. نتیجه قشنگش اینه که به خدا حسن زن پیدا میکنه، دیگه سوء زن پیدا نمیکنه. خب چه فایده ای داره؟ حالا بهت میگم، کسی که به خدا حسن زن پیدا کرد، خدا حسن زن رو زمین نمیزنه. حسن زن بالاترین چیزیه که آدم باش خرید میکنه. بیشتر از اون یه عمره که صرف کردی. عمر برای من میاره. عمر تو میخوام چیکار؟ نه خدا من عمرمو به رخ نمیکشم. میگم میدونی؟ میگم یعنی دارم میگم که من که نمیتونم دیگه ناامید بشم. چرا نمیتونی ناامید بشی؟ چون من یه عمر صرف کردم. جایزه یه عمر تو میخوای؟ یه روز میبرمت بهش تموم میشه. نه من اصلا عمرم بنداز دور. مهم اینه که با این عمره حسن زن پیدا کردم. خدا ساکت میشه اینجا، میگه من حسن زن نتونم دوام کاری بکنم، من همه چی به بندم میدم با حسن زنش، همه چی رو میبخشم. حسن زن نه کجا گیر آوردی؟ یه عمر ازت خواستم، مایش مایه این حسن زن شد. نمیگه خدا جواب حرفی که یه عمر زدم بده. اصلا عمر من خدا چه ارزشی داره؟ نگاه نکردی با حسن زنم چیکار میکنی؟ علکی نیست، عمر خرجش کردم. گرفتید معامله چی شد، معادله چی شد؟ شما یه برداشتی نمی کنید. شما برداشت نمی کنید خدا بیشتر عاشق پیش است تا تاجر پیشه. دقت کردید؟ خدایی که جواب حسن زن رو خوب میده، جواب عمر رو خوب نمیده. یه عمر خرجت کنم، خرج کردی؟ از خودم گرفتی خرج کردی؟ چه شاخشو نمیکشی؟ یه عمر جواب تو میدم، یه روز میبرم تو بهش قش میکنی میمیری، بعد میگم تموم شد؟ چقدر زشت کشتی منه برای من؟ 70 سال؟ 70 سال؟ یه برو دیگه حساب بی حساب. تو اجارت بخوای بکنی خدا رو تو کم میکنه. اما بگو نه خود تجارت چیه، ما غلط کردیم، با چیزی رو برای خرید و فروش نیاوردی. عمر چی اصلا؟ بس چی آوردی برای من؟ حسن زن. من فکر نمی کنم تو منو بزنی، من فکر نمی کنم تو دلت بیاد منو بزنی. یا حالا فکر نمی کنید یا حالا نمی زنید دیگه. و خون روایت های وحشتناک اینجا معنا میده که طرف از جهنم در میارن، میبرن پیش خدا، خدا صدا میزنه داغ بود، نالش بلند میشه، خدا بیچاره شده، ببریدش. میبرن هی پشت سرش رو نگاه میکنه، بیاریدش، پشت سرش رو نگاه میکنه. یه خدا فکر میکنم دیگه میخوای منو نجاتم بدی، آزادش کنی. چرا هنوز تموم نشده؟ خب این در مورد ما حسن زن داره تموم شد. یعنی خاک بر سر دیوانه. اگه تو دنیا اینقدر به من حسن زن داشتی اینقدر اینجا کباب نمی شدی. گناه ترس به سوء زن وادار کرد. شیطون آدم رو به سوء زن به خدا وادار میکنه. میگه آقا ما گناه نکنیم چه فرقی میکنه با خود، برای خدا تا گناه میکنه. هیچ فرق، گناه کن. میدونی چی میشی؟ خودت خودتو بیچاره میکنی، دوچار سوء زن به خدا میشی. کم کم خدا رو تو دلت از دست میدی. نه داریمش، ببین داری از دست میدی، دیگه خودت میبینی نمیتونی به این خدا اطمینان کنی. وقت فشارش میدونی کی معلوم میشه؟ کی معلوم میشه؟ موقع مردن. تمام سوء زنها موقع مردن معلوم میشه. آدم وحشت مرگ، خدا میگه این چه اینجوری میکنه؟ من نمیخواد بیت پیش من. خدا خیلی ازت میترسه. بعضی از ترسای از خدا خیلی بده، خیلی زشته. خدا دم جون دادن ما رو از خودت نترسون، و اونجوری ترس رو تو کل زندگی هم به ما نده. تو رو قرآن نگاه کن، ما از خدا میترسیم. چرا میترسیم؟ چون 2000 حسن زن به خدا نداریم. به خدا این بده. یه نفر گفت یا علی من از خدا میترسم. آقا من برای چی میترسی؟ خب گناه کردم میترسم خدا من نابود. اون گناه نکن، نترس. این خیلی مهمه. با رجا ترس بد رو از بین میبره، امید به خدا ترس بد رو از بین میبره. بعضی هم فدات بشن، ترس بدشون از خدا که از بین میره، ترس خوبم جاش نمیذارن. خب اینا هیچه، از اینجا مونده اونجا رونده میشن، گناهکارشون زیاد میشه. به اینا گفته میشه، اینا رجاشون هم رجای درستی نیست، رجاء کاذبه. بگذارید به همون یه دونه نقطه خیره بشیم که رجاء و حسن ظن به خدا هست، که این رجاء و حسن ظن به خدا رو با عمل خودمون، با عقل، با عمل توش دعا کردن، زیاد دعاهای خصوصا عمری، با دل پاک، با علم، این رجاء و حسن ظن به خدا رو در خودمون تقویت بکنیم. با این حسن ظن انشاءالله خیلی خرید خواهیم کرد از خداوند متعال. یه کمی روش کار بکنید، یه زوایایی رو میبینید. لازمش اینه که شما تو اون صفحه وجود خودتون برید رو کار بکنید، بعد با یه مشکلاتی برخورد میکنید که اگه ما نشستیم اینجا از اون مشکلات حرف زنیم، چون بدونید ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. نمیدونید آدم باید درگیر بشه با این مسائل، بره جلو. آشنایی کفایت نمیکنه. بره جلو، بعد با یه چیزایی مواجه میشه، یه اتفاقای، اون اتفاقها رو بخوایم سرش تحلیل کنیم، مردم یه این حرف بی ربط میزنن، حرفی که به درد زندگی آدم نمیخوره دارن میزنن. اینا حرفای کاملا ابتدایی است. البته منم بیشتر از این بلد نیستم، من که فکر کنید من دارم ادعا میکنم، ولی برید این حرفا رو عمل بکنید، به یه وادی های خیلی قشنگی میرسیم. حسن ظن به خداوند متعال رو ببریم بالا، خدا با این حسن ظن بهتر برخورد میکنه از یه عمر عمل. چرا اینجوریه؟ چون خدا برای دل تو ارزش قائله. چرا برای دل من ارزش قائله؟ فقط خود خدا میدونه چی خلق کرده داده به تو. یه عمر باید کار کنی اینو بسازیش، نورانی و قشنگش بکنی. دل خیلی موجود با عظمتیه، قلب خیلی عرش خداست، میفرماد جای منه، ظرف منه. دل خیلی با عظمته، تمام این دنیا میفرماد جای من نیست، دل بنده من جای من هست. خب معلومه خدا به دل تو بیشتر اعتنا میکنه. معلومه. یکی از دوستان سوال قشنگی رو نوشتن، بعضی جاهای حرف ما انگار یه جورایی خدا رو نشون میده که خدا میخواد اذیت بکنه بندشو. اینجوریه واقعا؟ اگه اینجوریه، آره، خدا میخواد اذیت کنه بندشو. راضی نمیشه. به چی راضی نمیشه؟ تا تو دلتو درست نکنی راضی نمیشه. اینقدر اذیتت میکنه تا تو دلتو درست بکنی. اگه تو بدونی دلت چقدر قیمت داره، دیگه این اذیتهای خدا رو اذیت نمیدونی. بعد که میرسی میگی خدایا ولی دمت گرم که سختگیری کردی، خیلی باحالی. اگه سختگیری کرده بودی که من اونجور شلو وارفته مونده بودم، مثل بابایا زندگی میکردم. این سختگیری خدا دلیلش اینه که تو نمیدونی آخه چی هستی، چه دنیایی رو در پیش داری. چه دنیایی رو در پیش داری. ما میخوایم متولد بشیم، میلیاردها سال بریم یه جای دیگه، با این دلمون خدا بخوریم، خدا ببلعیم، خدا بنوشیم، بعد میشینی اونجا تیکه پاره میکنی خودتو، میگی من دل این دنیا بر نداشتم، تن شلم رو برداشتم و بردم. شلو البته برعکسشم میشه خوند، باشم آوردم اینجا، دل بردار بیار. الا من اتى الله بقلب سلیم. خدا این سختگیری ها رو داره برای، بله خود داره دیگه، برای چی داره؟ چرا اذیت میکنه؟ چون ما بابایی نیستیم دیگه، همون بابایی نازنین خوردنی نیستیم ما. چیگه من بهش چی دادم؟ خب معلومه برای اینکه این کارو بکنه که آقای رضازاده رو که مربی ورزشش که باش سختگیری نمیکنه که، سختگیری میکنه. آیه است، اینا همش آیه است. شما برید، من به این مسئولین ورزش شبکه 3 رو عرض کردم، گفتم که آقا بیاید شما اون دقت‌های ظریف علمی رو که تو امتحان برای دویدن آدم ها میگیرید، تیم ملی انتخاب میکنید، 1/100 ثانیه از 10 مرتبه 5 مرتبه یه کسی کم میاره میذاریش کنار، این دقت‌ها رو نشون بدید. اینا مال بدنه که این بدن رو کلیه بابایی ها دارن، هیچی نیست. بابا من اون خدا رو 2000 قبول ندارم که موجود به نام انسان رو این دقت‌ها رو فقط تو هیکلش گذاشته باشه. خب حتما تو قلبش هم گذاشته. خب اون دقت‌های تو قلب برای چیه؟ چقدره؟ چقدر ظریفه؟ اونا موجب این سختگیری ها هم میشه. البته خدا خیلی مهربون سختگیری میکنه، خیلی مهربون سختگیری میکنه، میشینه پیش آدم. خسته، تو خسته میشی، خدا خسته نمیشه. تو از توبه کردن خسته میشی، خدا خسته نمیشه. تو از گناه کردن و خوب شدن و خراب شدن خسته میشی، خدا باشه یه بار دیگه. ملائکت الله خسته میشن. ملائکت نباید خسته بشه، هوای نفس نداره که، میبرن. خدا ملائکه هم حزم میکنه، میگه شما برید که من خودم باشتا میکنم، چون دیگه نبینید گناهشو. همه اهل عالم 124,000 پیغمبر غیر از آخرین پیامبر همه خسته شدن، خدا خسته نشد. من خسته نمیشم، پیغمبر بعدی رو فرستاد، فقط آخرین پیامبر و بچه هاش خسته نشدن. تو بین همه اولیاء خدا 14 معصومن که نبریدن. حضرت نوح برید، شیطان اومد گفتش که خب دعا کردی نابود شدن، حق به گردن من داری. گفت من به گردن تو، من 950 سال با تو مبارزه کردم، این همه تحقیر رو تحمل کردم، رفقای تو منو زدن، صبر کردم. گفت ولی آخرش که بریدی که نفرین کردی، اینا همه رفتن جهنم، حق به گردن من پیدا کردی. رفیقی ما هم یه جورایی با هم خورده حساب داریم، بیا نصیحتت کنم برات خوبه. 124 هزار پیغمبر اکثرا همه آخر سر بالاخره بریدن، فقط پیامبر ما تنها پیامبریه که اهلش رو نفرین نکرد. به بچه هاش هم گفت شما هم نفرین نکنید. و حسین تو کربلا نمونه اعلای نبریدنه، و زینب تو کربلا نمونه اعلای نبریدنه. حسین تو کربلا برمیگشت داد میزد خدایا جمعشون کن اینا رو، همین یه کلمه کافی بود. زینبش یه چادر خاکی میتکون در خونه خدا، خدا حسینم رو میخوام، چون فکر میموند اوزا. باور میکنی زینب و حسین این اختیار رو داشتن استفاده نکردن؟ میتونستن. حضرت نوح استفاده کرد، خیلی ها استفاده کردن. حضرت ابراهیم چند تا صحنه دید وقتی رفته بود مقامش بالا، هی نفرین کرد گناهکارا نابود شدن، صدا زد چی کار داری میکنی؟ اینجاست که اون عارف میاد کنار قبر امام حسین وای میسته، میگه هیز گریه میکرد، صدا میزد یا ایز آخه کنار قبر امام حسین شما برید. او یه عارف آدم کنار قبر امام حسین اینجوری میتونه حرف بزنه؟ آدم کنار قبر امام حسین، خدا یه شب جمعه ای زیارت قبر امام حسین به همین زودی ها نصیب ما بگردان. شما برید آخه، این حرف ساده است؟ تکون دیگه نمیتونیم بخوریم کنار قبر امام حسین، زبونمون بند میاد، لال میشیم. اونا که همیشه دارن میبینن، شهود میکنن معنای اون عظمت رو، هی صدا میزد حسین به حق مادرت، حسین به حق مادر پهلو شکستت، گریه میکرد حسین به حق. آقا چی داری میگی؟ چه دعایی؟ اینقدر مادرش رو قسم نده. گفت حسین، هی میگو حسین، قسم میداد. چی بایستن گوش میکردن؟ گریه میکرد، خودشو میزد. حسین روز قیامت شم رو شفاعت نکنی یا یزید رو شفاعت نکنی یا. این از دل حسین خبر داره، دل حسین چه خبره، میخواد معرفت به حسین به بقیه نشون بده. اینو نمیدونید اینا کیان. همه خسته میشن، همه. ما واقعا امام حسین خودش خدا رو شکر میکنه تو دعای عرفه، خدای ممنونتم منو زمان آخرین پیامبر به دنیا آوردی. و این فرق میکنه. بله، حالا دو نفر از تو هیچ وقت خسته نمیشن، یکی خدا، یکی مهدی فاطمه، دو طرفه. این این بر تو رو تعبیر میگیره، اون بر تو رو تعبیر میگیره. خسته نمیشن، نمیبر امام زمان ازت نمیبر. مگه به این سادگیه؟ خرج کردن پای شما. آقا خرج نکرده باشن، یه بابایی 20 میلیون تومان خرج کرده باشه، پول نداره آقا که بچهش بره مثلا فلان موفقیت رو کسب کنه، بچهش کسب نکنه بابای وله میکنه که نمیگه حالا نشد مهم نیست. خرج کرده، چرا نشد؟ اصلا دیگه بابای خودش میفته جلو و بذاره میگه من درستش میکنم، صبر کن من خرج کردم. ببین سادگیه، تو این موفق نرسی. درسته آقا؟ آقا این مثال منو گرفتید؟ من جمله آخرمو بگم، گرفتن دوستان؟ امام زمان خرج کرده پای شما، یکی از قلمای خرجش سر بریده ابو عبدالله حسین جدشه، یکی از قلمای خرجش بازوی شکسته مادرش فاطمه زهرا، میگذره از شما، خرج کرده. یکی از قلمای خرجش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسه. آقا این خانواده خرج کردن برای شما، معلوم به شما همهشون هم خرج کردن، خرج کردن، این علاقه رو دادن به بچه آخرشون. به خدا اگه بفهمیم امام زمان چقدر ما رو دوست داره دق میکنیم میمیریم، به خدا سکته میکنیم، به والله العظیم فجعه میکنیم. من از یکی نوکرای امام زمان یه خاطره تعریف کنم، همین آقای ابوترابی که خدا خیرش بده اگه نبود ما چه خاکی به سرمون میریختیم. مرحوم آقای ابوترابی میگه یه نفر توی کل اون اردوگاه بود، اینو چند انقدر آدم رذلی بود، انقدر آدم رذلی بود که چندین بار آقای ابوترابی ازش اجازه گرفتن بچه های رزمنده اسیر تو اردوگاه، آقا این قتلش مجازه، جنایتش اینجوریه، این باید کشته بشه، حکم شرعیش من بذار بزنیمش، اینو کاری نداره میمیره. آقا به شدت اینقدر آقای ابوترابی مخالفت میکردن کسی دیگه جرأت نمیکردن این حرفا بزنه، مهربون، فقط باید مهربون باشه. اینقدر تحملش کرد. آقای ابوترابی کسیه که شبانه روز تو اون اردوگاه 3-4 ساعت میخوابیده، تماما در خدمت بچه ها. این آقای بدبخت رزل کار خودش به جایی میرسه، خودکشی میکنه میمیره. درسته؟ میگن آقای ابوترابی از شدت ناراحتی 10-11 روز با هیچکی یک کلمه حرف نزد. میگن انقدر ناراحت شده بود از خودکشی این که رفته بود که اون کسی داشت تعریف میکرد عشق میریخت و میگفت، میگفت دیگه کسی نمیتونست بره طرف آقای ابوترابی. آقا برای چی؟ بعد از 11 روز اومده بود میگفتن آقای ابوترابی در حالی که مثل باران عشق میریخ با اینا صحبت کرد، گفت اینشون خودشو کشت، آیا ما پیش خدا مسئول نیستیم؟ آیا خدا ما رو مؤاخذه نمی کنه؟ آیا ما همه وظایفمون رو انجام دادیم برای نگه داشتنش؟ همه میخواستن شیرنی بخش کنن، این خودشو کشت. آقای ابوترابی ناراحت، حالا تازه بعد 10-11 روز تونست حرف بزنه. این کیه آقای ابوترابی؟ چی امام زمانه؟ پسر امام زمانه؟ نوکرای امام زمانه اینجوری میشن. و امام زمان چجوری؟ تو کی هستی الان؟ تو مثل اون آدم رزله ای؟ امام زمان که از آقای ابوترابی بهتر تردیدی نیست، تو که از اون آدم رزله بدتر که نیستی، که تو که خیلی خوبی، که ببین میمیری اگه بفهمی امام زمان چقدر تو رو دوست داره. امام زمان از آقای ابوترابی که بهتره، که زشت اصلا من این مقایسه رو بکنم، تو هم که مقدر بد نیستی که. همه انبیا خسته شدن از دست مردمشون، اما این امامی که الان ما داریم پشت پرده غیبت، این خسته نمیشه. انقدر خسته نشده ببین تا حالا چی ساخته، چی درست کرده. اینا خرج کردن، ببین سادگیه دیگه، شما رو از دست نمیدم. حاجا ما پس چرا ما درست نمیشیم؟ خب همینو نمیدونی، اینو بدون بدون. خدا شاهد یه عارف صاحب نفسی یه گوشه ای ما پیدا کردیم، گفتم ازش برو یه حرف بگیر به من بگو، بهش گفته بوده فلانی اسم برده بوده، اون که تلویزیون اصلا نگاه نمی کنه، یه جاییه، اون خودش همه چیو فهمیده بوده. گفت صبر کن میفهم، میدونم کیو میگی، این آدم این کارو میکنه، کارای منو گفته بوده. گفت آره منبر میره و اینجوری اینجوری گفته بوده. حالا ببین عین این همه حرف، یا عارف صاحب نفسی بخواد یه پیغام به من بده، ببین چی گفته. گفته بره بالای منبر به همه جوونا، به آدمای گناهکار بد، نه آدمای شما که آدمای خوب هستی، بره بهشون با هر زبونی میدونه بهشون جا بندازه امام زمان چقدر اینا رو دوست داره، این کارو بکنه. من از بین همه حرفا این بیاد، من گفتم خب من خودم باید اینو باور بکنم، چه ایرادی داره امام زمان با همه بدی ها ما رو دوست داشته باشه؟ خدایا ما رو مدیون امام زمان نمیران، محبت ما رو در قلب امام زمان بیشتر بگردان، ما رو شرمنده محبت امام زمان قرار مده. خدایا به دست آقای امام زمان دست ما رو بگیر، گرفتاری هامون رو برطرف بگردان، ما رو واسطه عاشقی و آشنایی اهل عالم با آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، معرفت ما رو با امام زمان بیشتر بگردان، در فرجش تعجیل بفرما، غمهای دلش رو تسکین بده، ما رو موجب غمهای دل امام زمان قرار مده، ما رو برطرف کننده غمهای دل آقا امام زمان بگردان. خدایا هر آن بر عزت نائب امام زمانمون بیفزای. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.